بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا رو شکر که باز هم توفیقی حاصل شد برای اینکه بعد از ماه مبارک رمضان بحث ها رو شروع کنیم. ان شاء الله ماه رمضان توفیق الهی شامل حالتون بوده، هم برای تبلیغات و هم برای عبادت و اطاعت و خودسازی، و همچنین امیدوارم که انشاءالله نورانیت و روحانیت و صفای ماه مبارک در وجودتان تا سال آینده محفوظ بماند. درس رو که شروع میکنیم باید با جدیت باشه. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، بگیم روز اول درس است و مهم نیست و هفته اول است و مهم نیست و ماه اول است و مهم نیست، اینا اشتباهه. از همون لحظه اول با جدیه. خب من سرنخ بحث رو برای شما بیان کنم که فراموش شده ها اجمالاً بیاد بیاد. ما در نکاح موقت بودیم، گفتیم در تحریر الوسیله 18 مسئله در این باره دارند. ما 7 تا از اون 18 تا رو بحث کردیم و 11 تا باقی مونده. در این 7 تا مقدمتاً بحث مشروعیت متع رو گفتیم، خیلی مفصل، خیلی مشروع و شاید کمتر کسی اینقدر مفصل مشروعیت متع رو بحث کرده باشه، در مقابل مخالفانی که مرتب این رو به رخ ما میکشند و ایراد میکنند. و بعد از بحث مشروعیت متع رفتیم سراغ ارکان اون و همچنین بیان انشاء عقد متعه و قسمتی از مسائل مهر. در این 7 مسئله اینها بیان شده، اما مسائل مهمی هم باقی مونده. یه قسمتی از مسائل مهر باقی مونده که امروز میخونیم، بعدم مسئله اجل و مدت، بعد هم شرایط و احکام، بعد هم عده و پایان مدت و احکامی از این قبیل. فعلا میریم سراغ یه دونه از مسائل باقی مونده از مهر، مسئله 8 درباره باقی مونده مهر. وان این است که اگر زنی به عقد متعه در آمد بعد معلوم شد عقد متعه باطل بوده، حالا چرا باطل بوده؟ شوهر داشته. چرا باطل بوده؟ خواهر رضایش بوده، یا به هر دلیلی این عقد باطل بود، آیا مهر تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ فرق است بین دخول و عدم دخول، فرق است بین علم مرئه و عدم علمش. اینا مسائلی است که امروز موضوع بحثه. من عبارت امام قدس سره رو در مسئله 8 میخوانم: لو تبین فساد العقد، اگر معلوم شد این عقد متعه فاسد بوده، چرا؟ به ان ظهر لها زوج، معلوم شد همسری داره. ممکن خود زنم بدون همسری داره، ممکن ندانه، خیال میکرده همسرش فوت کرده، رفته ازدواج کرده متعتن، خودش هم عالم نبود که همسر داره، گاهی هم میدونه همسر داره. به ان ظهر لها زوج او کانت اخت زوجته، معلوم شد این زن اخت زوجشه، که جمع بینهما جایز نیست. او امها، ام زوجه است که حرام ابدیه. مثلا ولم یدخل بها، این صورت اوله که لم یدخل بها، ایشون میفرمایند فلا مهر لها، عقد فاسد، دخول هم غیر حاصل، مهری ندارد. این مسئله اجماعیه میرسیم. ولو قبضت هو، حالا اگر گرفته باید چکار کنه؟ باید برگردونه، پس بده. ولو قبضت هو کان لهو استعادتو، میتوانه برگردونه. اگر تلف شده چی؟ باید جبران کنه. بلو تلفه کان علیها بدله، اگرم تلف شده باید بدلش بده. این صورت اولا بود. میریم سراغ صورت دوم. و کذا اندخل بها، دخول حاصل شده، و کانت عالمتن بالفساد، دخول حاصل شده ولی زن میدانه عقد فاسد بوده، میدانسته شوهر داره، رفته دوباره شوهر کرده، عالمتن بالفساد بوده. ایشون میگن و کذا. و کذا یعنی چه؟ یعنی لا مهر لها، اگرم گرفته برگرده. چرا؟ چون بقیه است، زانیه است. لا مهر لبقی، زانیه که مهری نداره. و کذا ان دخل بها و کانت عالمتن بالفساد. خب میریم سراغ صورت سوم، که عمده دعوا در این صورت سومه. بله حدم جاری میشه اگر مسئله حد باشه. ما فعلا مسائل حقوقی شو داریم میگیم، نه مسائل حدودی. دعوا در مسئله سوم، صورت سوم، دخول کرده زن جاهل، مرد جاهل، اینجا چی؟ و اما این کانت جاهلتن، عقد فاسد بوده، زنم جاهل بوده، فلها مهر المثل، مهر المثل داره، نه مهر المسما. اونی که مسماست در عقد گفته شده هیچ، بحر المصر داره. خب معنیش چیه؟ مرد مسلم جاهل بوده، او مفروضه. زن است که میدونست شوهر داره یا نداره. فلها مهر المصر، مهر المصر داره، معنیش این است که اگر اونی که گرفته بیشتر از مهر المصر باید برگردونه، کمتره باید بقیهشو بگیره. معنیش این است که نمیدانسته. فَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَتْ از یده من، اگر اون مهری که گرفته بیش از مهر المصر، استعاد از زائد، زائد و مرد بر میگردونه. مهر المصرش 100,000 تومنه، اما اونی که بهش داده 150,000 تومنه، 50,000 تومنشو برمیگردونه. و امکان اقل، اگر اونی که گرفته کمتره، 50 تومن گرفته، محرومه 100 تومنه، اکمله. و امکان اقل اکمله، اگر کمتر باشه کاملش میکنه. میرسیم. فعلا مدعا رو در این بیان میکنه، میگن به چه دلیل؟ دلیلش الان میخوام بریم سراغ اقوالی که در مسئله هست. بله، اگر علم رجل بوده باشد و جهل مرء، بازم محروم است تعلق میگیره. لأن البز لا یکون بدو ملا اجرن، کما این که در موارد زنای به عنف هم میگیم مهر المصر باید بده. مرد میدانه زناست اما به اجبار مهر المصر در اونجا میگیم، علاوه بر حکم اعدامی که در زنای به عنف هست، از اموالش هم مهر المصر رو برمیدارن به این زن میدهن. خب بریم سراغ اقوالی که در مسئله است. اما در مورد صورت اول مسئله اجماع هست که اگر نه دخولی باشه و نه عقد صحیح بوده، عقد فاسد بلا دخول، هذا اجماعیون مطابق آنچه مرحوم صاحب ریاض در ریاض کرده. من اقوالو از ریاض نقل میکنم اینجا. بله، و اما صورت دوم و سوم رو بحث کنیم. صاحب ریاض در جلد 11 چاپ جدید صفحه 325 تا 328، 3 صفحه است که ما خلاصش در چند خط کردیم. ایشون میفرماید در اون صورت سوم حالا بحث میکنه. ایشون صورت اول میگه اجماعیه، صورت دوم و سوم رو ذکر میکنه، صورت دوم رو هم مسلم میگیره که اگر میدانست زن عقد فاسده، زناکارم مهری نداره، اینم مسلمه. و اما اونجایی که نمیداند اونجا رو بحث میکنه. نمرد، حال مرد کاری نداریم، زن نمیدانه عقدم فاسد بوده. ایشون میگه 4 قول در این مسئله داری که به عقیده ما قول 5 را هم میشه بهش اضافه کرد. یکی از اقوال اونیست که خود ایشون انتخاب کرده و از مقنعه و نهایه و مهذب هم 3 کتاب از کتب قدما، مقنعه نهایه مهذب، از 3 کتاب از کتب قدما هم نقل میکنه. در پاورقی ریاضهای جدید آدرس مقنعه و معذب و نهایه هم داده شده. ما آدرس ریاض رو دادیم، در پاورقی ریاض آدرس این سه کتاب هم داده شده که این سه بزرگوار قول اول انتخاب کردن. و اون قول چیه؟ این است هر مقداری بهش داده همون بحثشه. لها ما اخذت، اون مقداری از مهر که بهش داده همون بسشه، دیگه چیزی اضافه بهش نمیدهد. لها ما اخذت منه و تمنع ما بقیه، مطلقا میگه مطلقا، قلیلن کان او کثیرن، کم باشه زیاد باشه، هیچی بهش نداده باشه نمیده، همش بهش داده نمیگیره، نصفی داده نصفی نداده، اون نصف که داده مال خودش، اون نصف که نداده نمیگیره. کان لها ما اخذت و تمنع اما لم تأخذ. خب یه چیز عجیب به نظر میرسه، این تو روایت داره، مشکل روایته، علال قواعد این درست در نمیاد. امروز شاید برسیم به روایت، نرسیدیم فردا روایت رو میخونیم ببینیم روایت چه میگه. بنابراین صاحب ریاض طبعا لجماعتن من القدماء قائل شده است به این که لها ما اخذت و تمنع عن الباقی. این قول اول. قول دوم این است که تمام پول رو از او میگیره. ان الوجه انها تستوفیه جمیعا، تمام وجه رو زن میگیره، یعنی تمام مهر المسمی را باید بگیره، اگر چیزی باقی مانده اونم میگیره. مقابل قول اول که میگه هرچی باقی مانده نمیده، میگه تمام آنچه باقی مانده تمام آنچه باقی مانده هم میگیره. اینم قول دوم. مهر المسمی، صحبت مهر المسمی است. قول سوم اون چیزی است که مرحوم امام انتخاب کردن، طبعا للمحقق در شرایع، مرحوم محقق هم در شرایع، در نافع که متن ریاضه، صاحب جواهر هم انتخاب کرده. وان این است که آقا محلول مثل دارد نمسماها، باید بینیم محلول مثل این خانم چقدره، محلول مثلش بدیم. چرا؟ چون نخل کرده. البوز لا یکونو بلا عجرین، مسما که درست نبود، عقب باطل بود، پس چی باید بدیم؟ مهر المس باید بدیم. شرایع اینو میگه، صاحب جواهرم اینو انتخاب میکنه، مرحوم امامم امینه انتخاب کرده. این قول سوم میشه. در آخر کلماتش، من از سه صفحه خلاصه کردم، در آخر کلمات میگه اونا که قولون رابه، وان این است اقل الامرین بگیره، یعنی مهر المس کمتر یا مهر المسما، هر کدام کمتر بود اقل الامرین میگیره. این چهار قول. و اما قول پنجمی که من درس کردم میشه اضافه کرد به قرینه کلام جواهره. خوب دقت کنید عرضم. و صاحب ریاض میگه صورت علم مرئه خارج محل بحث نیست، هیچی گیرش نمیاد. ولی صاحب جواهر میگه ظاهر اون سه بزرگوار مهذب و مقنع و نهایه، ظاهر اون سه بزرگوار اینه در صورت جهلم آنچه رو گرفته مال خودش. میگه اینا استثنا نکردن. خوب دقت کنید، صاحب جواهر میگه ظاهر کلام مقنعه و مهذب و نهایه این از زن عالمه باشه یا جاهله، هرچی بهش دادن ازش نمیگیرن، تفصیل ندادن. صاحب ریاض میگه بعید اینا منظورشون این باشه، صورت علم زناکاره، چیز گیرشون نمیاد. صاحب جاهل میگه آزاری کلامشون اطلاقه، کمان که زاره حدیثی هم که بعدن میخونیم اطلاقه. اگر این کلام جواهر که استفاده از کلام قدماز اضافه کنیم میشه چند تا قول؟ 5 تا میشه دیگه. پس خلاصه این شد. آیا بگیم هرچه گیرش میاد ما به خودشه بقیه نه، یا قائل بشویم که محض المسما باید بهش بدیم مطلقا، یا قائل بشویم محض المثل بدیم مطلقا، این سه قول، یا قائل بشیم اقل الامرین بدیم، این 4 قول، یا قائل بشیم حتی صورت علم هم لها مؤاخذه. صاحب ریاض صورت جهل میگه، تصریح میکنه، ولی صاحب جواهر میگه بابا کلام قدما مطلقه، شما چرا مقیدش به صورت جهل میکنی؟ صورت علم هم میگیره. توجه داری؟ این شد 5 قول در مسئله. خب در اینجا ها اگر ما بخوایم راه صاف بریم، اول باید بریم ببینیم منهای روایات قواعد چه اقتضا میکنه، مقتضای قواعد رو حساب کنیم، بعد بیاییم بریم سراغ روایات ببینیم آیا روایت چیزی برخلاف قاعده میگه که استثناء فی القاعده، یا چیزی برخلاف قواعد نمیگه موافق للقاعده. اگر روایات چیزی برخلاف قاعده بگه میگیم چشم، چون قاعده قابل استثناءه، قاعده یعنی عمومات، یعنی اطلاقات، قابل تخصیصه. ما قول اول جهل رو خارج میکرد، قول پنجم جهل رو هم داخل میکنه. تفاوت قول اول و آخر دخول جهل و عدم دخول جهله. خب اجازه بدید حال من قواعد و دوندونه بگم. میگیم اما صورت عدم دخول، بریم سه صورت مسئله رو از اول شروع کنیم. اون جایی که دخول حاصل نشد و این دوتا یا عالم بوده یا جاهل بوده، عقدم فاسد بوده، سوا اون کاند عالمتن و جاهله، دخول حاصل نشده، قاعده چی میگه؟ میگه هیچی نداره. چرا؟ چون مهر یا باید عقد صحیح باشه و یا دخول حاصل شده باشه شبهتن، یا دخول شبهتن یا عقد صحیح. در اینجا نه دخولی حاصل شده نه عقد صحیحی، پس هیچی نداره. شکم بکنیم اصل چیه؟ براءته. بله صاحب جواهر بالاتر از سر و گوش میگه، میگه ولو قبلها، ولی مجانی تمام شده. اینا مجانیه. چرا؟ چون دلیلی نداریم. حالا اگر یک کسی به عنف رفت امرأه رو تقبیل کرد، هیچ کس فتوا میده باید یه پولی بهش بده؟ اگر تجاوز کنه دخول به عنف باید مهر المثل بده. اما اگر تقبیل باشه یا به قول ایشون دست به سر گوشش باشه، اینا دیگه چیزی نداره. مسلمه در فقه که در مقابل اینها چیزی نیست. پس صورت اولا هیچی به هیچی شد. و اما صورت دوم که زن عالمه بود و دخولم حاصل شده بود، تکرار میکنم، زن عالمه بود دخولم حاصل شده بود، عالم به فساد بود، عالم بود به انها زنا. در اینجا هم علال قاعده هیچی نداره. چرا؟ لا مهر لبغین. این از مسلمات فقه که بغی مهر نداره. این دوتا علال قاعده، صورت اولا عدم الدخول سواء کانت عالمتن او جاهله، صورت دوم دخول مع العلم به فساد، اینا هیچ کدومی چی نداره. میریم صورت سوم مسئله. کانت جاهلتن و دخل بها. قاعده چی در اینجا میگه؟ میگه وقتی به شبه هست. وقتی به شبه چی داره؟ مهرالمثل. وقتی به شبه مسلم است که مهرالمثل باید دار. چی اول کردم؟ مهرالمثل. و اما چرا مهرالمثل نیست؟ برای این است که عقدی نخوندن. خیال میکردن عقد صحیح، حالا کشف شده، فعلا کشف شده که عقد صحیح انجام نشده. مهر المسما فرع بر این است که عقد صحیح شده باشه، ولی در اینجا عقد صحیح انجام نشده. شما معنی بطیه به شبهه را مثل این که توجه ندارید. بطیه به شبهه تمام مواردی است که به خیال این که زنشه، عقد صحیح بوده، همسرش هست، تمام این موارد میگن بطیه به شبهه. اینجا بطیه به شبهه؟ بطیه به شبهه چیه؟ اگر بطیه به شبهه نیست، آیا بطیه به توجه نمی کنید؟ وقتی به عقد یا وقتی به زناست یا به شبه است، از این سال که خارج نی. به عقد که نیست، به زنا هم که نیست، جاهله. باقی مونه وقتی به شبه. اینجا وقتی به شبه است، وقتی به شبه تمام این موارد رو میگیره. یعنی هر کجا عقدی نیست و جاهل هم هست، اینو میگن وقتی به شبه. زنا که نبوده، وقتی به عقدم که نبوده، پس وقتی به شبه. وقتی به شبه مسلم است که باید عجل البزء بده. یعنی چی؟ یعنی باید مهر المثل بدهد. حالا یه دعوای مهم می داریم که صاحب جاه متعرض شده. مهر المثل چی؟ مهر المثل عقد دائم بده؟ یا مهر المثل متعه بده؟ یا مهر المثل تا این جایی که رسیده، تا این مدت بده، ما بقیشو کم بکنه؟ مهر المثل چی؟ این یه مسئله مهمی است که صاحب جاهرم فتوای عجیبی در اینجا میده که میگه مهر المثل باید مهر المثل عقد دائم. حالا اجازه بدید من قاعده رو تکمیلش کنم. خب پس علل قاعده ما چیزی جز مهر المثل در صورت سوم نداریم. حالا مثل چیه؟ مثل دائمه یا مثل متعز؟ مثل تمام متعز؟ مثل تا اینجایی که فهمیدن فاسده؟ اون بمونه آخر کار تحت عنوان بقیه هنا شیعان مل مراد به محر المثل. اینو بعدن انشاءالله میگیم. خب این مقتضای قاعده در این مسئله. و اما بریم سراغ روایات مسئله. ما در این مسئله دو روایت داریم، نیاوردید؟ که در باب 28 بله متعز، باب 28 از ابواب متعه، جلد 14 وسائل، و دو تا روایت هم عمدتاً در اینجا هست. من یه روایت چی میخونم بقیهش میزنم فردا انشاءالله الرحمن. سند روایت میخونم، روایت یک باب 28، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم ثقه است، عن ابیه ابراهیم هاشم اونم ثقه است، ابواب متعه، حدیث یک باب 28، عن ابن ابی عمیر ثقه، عن حفص ابن البختری، حفص ابن بختری هم جز ثقاته. پس چرا صاحب جواهر میگه حسن به این روایت، چرا نمیگه صحیحه؟ برای اینکه این ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم یه خود محل بحثه، با اینکه از اجلای ما فوق ثقه در حالاتش نوشتن، ولی کلمه سه و قاف و ت ثقه ننوشتن، این سبب شده شک کنن، در حالی که در حالاتش مسائلی مطالبی آمده که ما فوق وثوقه. ولذا خیلی ها این روایات علی ابن ابراهیم عن ابیه میگن صحیحتو، و صاحب ریاض هم میگه این صحیح هست، چرا حسنه بگیم؟ خب پس سند روایت مشکلی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بقی علیه شیء من المهر، اذا بقی علیه شیء من المهر، چیزی از مهریه باقی مونده است بر این شوهر، و علم ان لها زوجا، با خبر میشه که این شوهر داره. حالا زن عالمه بوده یا جاهله بوده روایت نداره. فما اخذته فلها، فما اخذته اون مقدارش گرفته فلها مالش، بمستحل من فرجها، بمستحل من فرجها، چون فرج حلال نمی شود بلا اجرتین، بنابراین از این خواستن بفهمن که این صورت جهله، صورت علم زانیه است، به مستحل من فرجها نمیگن. و یحبس علیها ما بقی عنده، حبس می کند نزد خودش آنچرا باقی مونده. اگر مرحوم شیخ مفید در مقنعه، شیخ در نهایه، صاحب مهذب در مهذب، اگر اونا فتوا دادن ناظر به این روایت هم گفتن لها ما اخذن و تمنع عن الباقی، اینا دیدن گفتن روایت صحیح هم هست، معتبر هم هست. ولی اینجا سوالات مهمی در این حدیث هست. یه سوالش این است که صورت علم و جهل در این نیست، و ظاهرش این است که اگر زن عالم هم بوده باز پولو میگیره، این خلاف اجماعه. میدونم این خلاف اجماعه. علم ان لها زوجن یعنی خود زن نمیدانست شوهر داره. خب ای بسا میدانست شوهر داره، آمده دو مرتبه شوهر ثانی کرده، پس بقیه است، لا محرد بقیه. این روایت اطلاق داره. اولا اشکالی در اطلاق روایت است که شامل عالمه جاهله هر دو می شود. زن بعد عالم شد، خانم بعدن نفهمیده، عالم مرد بعدن فهمید. زن ای بسا می دانست و ای بسا نمی دانست. بعدن شوهر از سفر آمد، خیال میکنم مرده، خیال میکردن شوهر مرده، آمدن عقد خوندن. دو حالت داره، یه وقت میدانست آمد شوهر کرد، یه وقت نمیدانست. چطور نمیدانست؟ شوهر مسافرت کرده، خبر مرگش آوردن، آمد ازدواج کرد، یه وقت دیدن شوهر از در وارد شد. داریم دیگه. حالا اجازه بدید، پس یکی از مشکلات این روایت این است که این روایت صورت جهلم میگیره. این مشکل رو صاحب جواهر داره، اما یه مشکل دومی داره. ببینم میتونید حل کنید این مشکل رو. این روایت کجاش دارد که عقد موقت بوده؟ اگر صاحب وسائل تو باب 28 اینو ننوشته بود، شما از کجا می گفتید این عقد موقت؟ عقد دائم شاید بوده، در عقد دائم بوده است و بعد فهمیدن شوهر داره، نصف مهریه رو داده، نصف مهریه رو نداده. می فرماد اون نصف مهریه رو که داده مال خودش، اون نصف مهریه رو که نداده. نه، کجا این عقد موقت؟ یکی از مشکلات در روایات این از صاحب وسائل تشخیصی میده در باره روایتی، میاد در یه باب تحت یه عنوانی می نویسه، همه ما هم مسلم از کنارش رد میشیم، دقت نمی کنیم. حدیث و مجرد از عنوان باب باید مطالعه کرد، ببینیم این داره مسئله عقد موقت یا چیزی از آثار عقد موقت در این نیست. بقیه بحث در باره این روایت و روایت بعد ان شاء الله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.